أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به تب و بیماری های همراه با تب است. عرض شد که تب انواعی دارد، یکی از انواعش وبا ممکنه خود تب هم باشه، یکی هم طاعون. بیماری بعدی برسام است، برسامی که امروز محل بحث هست. بیماری برسام، این بیماری برسام یه نوع بیماری هایی که مشخصات خاص خودشو دارد، چند تا نشانه داره، چند تا مشخصه دارد. مشخصش و نشانش این است که در ارتباط با تب است و نوعا معلول تشدید حالت تب است. وقتی تب شدت پیدا می کند و از حد متعارف تجاوز کند، تبدیل میشه به بیماری برسام است. بیماری برسام در حقیقت همون ادامه تب است و شدت یافتن تب است. این نشانه اولش. پس نشانه اولش این است که در ارتباط با تب و تشدید حالت تب است. نشانه دوم بیماری برسام هذیان‌گویی است که انسان به مرحله‌ای میرسه که مبتلا به هذیان‌گویی، اختلال عقل پیدا میکند، عقلش و درکش مختل میشه و مبتلا به هذیان‌گویی میشود. دیده شده این افرادی است که بچه‌هایی که تبشون تشدید میشه و شدت پیدا میکند، میرسن به جایی که هذیان‌گویی کنند. دیگه حرفای نامفهوم، به اصطلاح میگن 6 و 5، میگه به این مرحله میرسه، اختلال عقل و عدم درک صحیح و عدم توجه کافی و ابتلا به هذیان‌گویی است. این نشانه دوم بیماری برسام است. نشانه سوم بیماری برسام درد قسمت پایین سینه است، زیر سینه درد میکنه و شروع به درد کردن. چون در حقیقت بیماری برسام همون التهاب پرده دیافراگم است. پرده دیافراگم یه پرده است ما بین کبد و قلب، ما بین شکم و سینه قرار دارد. حتما دیدید در گوسفند این پرده ملتهب میشه و ورم میکنه و به دنبال او درد این قسمت از بدن که پایین تر از سینه و پایین تر از دنده ها شروع میکنه به درد کردن است. این حقیقت برسام است. بله، عارضه سومش و مشخصه سومش این است که بیماری برسام بیماری سختی هست و کشنده است، نوعاً کشنده منتهی و منجر به مرگ بشه. حالت شدید تب منجر به گرمای شدید بدن و بالا رفتن درجه بدن، درجه گرمای بدن بالا میره تا جایی که ممکنه منجر به مرگ بشه، یعنی نوعا اینجوریست. این بیماری برسام تاریخی دارد، قبلا نبوده، از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام شروع شده. در قدیم قبل از زمان حضرت ابراهیم و پاسی از زمان حضرت ابراهیم فرمود کان الناس یعتبطون اعتباطا، مرگ انسان ها بدون علت و سبب بود. همین که اجل شخص میرسه صحیح و سالم یه دفعه میفته میمیره بدون هیچ مقدمه ای، بدون هیچ علامتی، بدون هیچ نشانه ای، بدون هیچ بیماری، انسان صحیح و سالم همینجوری راست راست میفته و میمیره. بعد حضرت ابراهیم از خداوند تبارک و تعالی خواستند و دعا کردند که از خدا خواستند که برای مرگ علت قرار بده، سبب قرار بده، علت قرار بده، بهانه قرار بده، تا اینکه باعث تسلی خاطر اهل مصیبت، تسلی خاطر دیگران، مردم دیگر، یه علت میخواد، از خدا خواست که برای مرگ علت قرار بده. این علت و این سبب باعث تسلی خاطر اهل مصیبت و بله شکه نشن، یک دفعه میبینی فرزندشون، برادرشون بدون هیچ علت، بدون هیچ سبب میفته میمیره و اینا براشون سخت تموم میشه و گران تموم میشه و حالت ناگهانی است و بدون مقدمه است و بدون آمادگی قبلی است. این یه تسلی خاطری است. بالاخره اگر شخص بیمار بشه مدتی و بعد بمیره، تقریبا آمادگی ذهنی پیدا میکنن، آمادگی نفسی پیدا میکنن. از خدا خواست برای مرگ علت قرار بده و خداوند تبارک و تعالی این برسام را نازل فرمودند. برسام در زبان سریانی بر یعنی ابن، فرزند، سام یعنی مرگ، کلمه سام یعنی مرگ و بر یعنی فرزند و ابن. برسام میشه زاییده مرگ است، فرزند مرگ است و ابن الموت. معنای کلمه برسام و معادلش اینه، زاییده مرگ است. این چون قراره بمیره این بیماری به وجود میاد، پس این بیماری زاییده مرگ است و معلول مرگ است و مسبب مرگ است. سببش مرگ، تنها بهانش و سببش مرگ است. بعد می‌فرماید اول این بیماری نازل شد و بعد از اون بیماری‌های دیگر، ثم سائر الداء، دیگه بیماری‌های دیگر است. پس در مرحله اول این بیماری، اولین بیماری که از سنخ سام هست. ما بیماری‌ها را در جلد اول بحثش هم گذشت و بیماری ها را به دو قسم تقسیم میکنیم. یک قسم بیماری سام است. بیماری سام بیماری که منجر به مرگ است و این بیماری دارو و درمان در او تأثیر نمی کند. دکتر در مقابل این بیماری هیچ کار است و کاری نمی تواند انجام بده و هرچی هم تلاش میکنه، دارو میده، نسخه مینویسه، بیماری فرد تشدید میشه و ابتلای شخص به بیماری شدیدتر خواهد بود. دارو و درمان درش تأثیر نمی کند. این بهش میگیم بیماری سام است. یه بیماری دیگر بیماری غیر سام. بیماری غیر سام بیماری که دارو و درمان درش تأثیر میکنه و نوعا منجر به مرگ نمی شود و باعث مرگ نمی شود. به این میگیم بیماری غیر سام. البته بیماری سام معناش این نیست که چاره ای ندارد و اصلا هیچ چاره ای ندارد. چاره هم دارد، چارش دعاست. سام درمان ندارد جز دعا. دوند دعا یرد القضا و قد ابرم ابراماست. حالا در مرحله اول این روایت برسام و تاریخچه برسام را بخونیم. روایتی داریم از ان ابی جعفر امام باقر صلوات الله و سلام قال کان الناس یعتبطون اعتباطا. مردم در قدیم قبل از زمان حضرت ابراهیم و پاسی از زمان حضرت ابراهیم اینا می مردند، یعتبطون بدون بهانه، بدون علت، بدون سبب، بدون بیماری، یعتبطون اعتباطا یعنی می مردند بدون دلیل و بدون سبب. فلما کان زمان ابراهیم علیه السلام، وقتی زمان حضرت ابراهیم شد، قال یا رب اجعل للموت علّه، فر دعا کرد و فرمود خدایا برای مرگ علتی قرار بده، بهانه قرار بده. یعجر به المیت، بیماری خواست، بیماری که منجر به مرگ و سبب مرگ از خدا خواست. چون بیماری است و همراه با درد است، مرمد یک با پاداشی یا جبرانی یا تدارکی برای بیمار و کسی که میمیرد قرار بده و این است که اجر و اجر بده. یعجر به المیت و یسلا بها عن المصاب، اهل مصیبت هم برای تسلی خاطر اهل مصیبت است. قال فانزل الله عز وجل الموم، خداوند بیماری موم نازل کرد که همون برسام است و هو البرسام. ثم انزل بعده الداء، بعد از اون هم بیماری های دیگر را نازل فرمود. پس اولین بیماری بیماری برسام است و این دلیل بر این است که بیماری برسام بیماری خطرناکی است و کشنده است. درجه تب وقتی تشدید میشه و بیش از حد درجه تب بالا بره، این ممکنه اینجا مرگ، بله منجر به مرگ بشه. حالت برسام، هذیانگویی و مرگ. این اول عرض کردیم که راجع به بیماری برسام در ارتباط با تب است. دلیل این معنا روایاتی است که دال بر این مضمون و این معنا است. روایتی داریم از امام صادق می‌فرماید من هم، کسی که تب کند، فشرب تلک اللیله، و در اون شب بنوشد وزن درهمین بذر قطونا، اندازه دو درهم یعنی 6 گرم و نیم. بذر قطونا یعنی اسفرزه، 2 6 گرم و نیم اسفرزه بخورد. او 3 یا 3 درهم یعنی نزدیک 10 گرم. امین من البرسامی فی تلک اللیله، ایمن میشه از برسام. فی تلک العله، در اون تب و در اون بیماری ایمن میشه از بیماری برسام است. پس معلوم میشه این بیماری پرسام معلول تب است و تشدید حالت تب، تب تشدید میشه، تبدیل میشه به برسام. فرماید اگر کسی 6.5 گرم یا نزدیک به 10 گرم اسفرزه، بذر قطونا در زبان عربی معادلش اسفرزه، اسفرزه خنک است، سر دست و لعاب دارد. کسی است که اسفرزه مصرف میکند، 6.5 گرم یا 10 گرم اسفرزه مصرف میکند، مبتلا به برسام نمیشه. تبش در اون تب و در اون بیماری مبتلا به برسام نمیشه، اونقدر تبش شدید نمیشه که مبتلا به برسام بشه، تبدیل بشه به بیماری برسام است، اینقدر شدید نمیشه. این در حقیقت یه جور ایمنی و جلوگیری از بیماری برسام اسفرزه، یه جور جلوگیری از ابتلا به برسام است. ولی در عین حال باید بگیم که تب غیر از برسام، برسام غیر از تب است. تشدید حالت تب ممکنه تبدیل به برسام بشه. دلیلش این روایتی است که در رابطه با مرکب یک از مرکبات دهگانه در روایتش اومده انه نافع للحما والبرسام، مرکب یک برای تب مفیده، برای برسام هم مفیده. این دو مسئله، دو مطلب برای ما ثابت میکنه. مطلب اول این است که تب غیر از برسام، برسام غیر از تب است، چون برسام عطف شده روی تب، بر تب عطف شده و این دلیل بر این است که برسام غیر از تب است. دوم این است که این نشون میده ارتباطی ما بین این دو هست، چون درمانشون یکیست، داروشون یکیست و در کنار هم قرار گرفتن، تب و برسام، ایمن میشه از تب و برسام، درمان تب و برسام مرکب یک است. یه ارتباطی بین این دوتا استفاده میشه که بین این دوتا رابطه‌ای وجود دارد. خیلی خوب، در ادامه همون روایت مرکب یک می‌فرماید فإنه نافع للحمى الصلبة، این در مرکب یک مفید است برای تب سخت و شدید، التي يتخوف على صاحبها البرسام والحرارة، که ترس اون هست که صاحب این تب مبتلا به برسام بشه و گرمی شدید. یتخوف نافع للحما، برای تب مفیده، تب شدید، اون تب شدیدی است که ترس اون هست که صاحب اون تب مبتلا به برسام و گرمی بشه. پس قشنگ این روایت به وضوح دال است بر این است که برسام تشدید حالت تب است و در ارتباط با تب است. کسی است که مبتلا به تب میشه و تب شدید باشه تا جایی که ترس اون هست که تبدیل بشه به برسام و شخص مبتلا بشه به برسام، پس معلوم میشه که این تب و برسام با هم یه ارتباطی دارن و برسام همون تشدید حالت تب است و تقویت حالت تب است. بله، الان خواهیم خوند که درمانش همون رکبه یک، چون فرموده که نافع للحما والبرسام، در اولش اینجوری فرموده درمان تب است و برسام است. خیلی خوب، علت برسام هم از نظر مزاجی از روایات ما استفاده میشه که علتش غلبه خون است. این غلبه خون منجر به برسام، غلبه خون منجر به تب و منجر به برسام میشه. علت مزاجیش هم غلبه خون است. وقتی انسان مبتلا به غلبه خون میشه، اینجا زمینه ابتلا به برسام به وجود میاد و بیماری های دیگر. عرض شد که یه چهارم بیماری ها معلول غلبه دم است، یه چهارم بیماری ها معلول غلبه مره است، یه چهارم بیماری ها معلول غلبه بلغم است و یه چهارم بیماری ها معلول غلبه ریح است. اینا باید به دست بیاریم، به تدریج رفته رفته به دست بیاریم کدوم بیماری معلول غلبه دم است، کدوم بیماری معلول غلبه مره است، کدوم بیماری معلول غلبه بلغم است و همینجور بقیه امور باید به دست بیاریم. از این روایت این نکته استفاده میشه که بیماری برسام معلول غلبه خون است. اگر قرار کسی برسام را درمان کند، یه درمان عارضی داره که همون مرکب یک است و یه درمان ریشه‌ای دارد و اون درمان غلبه خون است. و درمان غلبه خون یا به وسیله حجامت یا به وسیله صاف کننده خونی که یا سویق عدس و امثال ایناست که در محل خودش خوندیم و بحث شده. و اما دلیل این که این معلول غلبه خون این روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بله فی ذم دنیا در مذمت کردن دنیا فرماید و کیف لا یکون صحتها سقمن، صحت سلامتی در این دنیا در حقیقت یه جور بیماری است، صحتها سقمن سلامتی این دنیا بیماری است، سلامتی این دنیا مساوی با بیماری است. و کیف لا یکون صحتها سقمن، چگونه سلامتی دنیا از بیماری نیست، و الحال این است که و انما صحتها من اخلاقها، در حالی است که سلامتی از خلط است، از حالت تعادل. دیشب در جلد یک این را خوندیم، از حالت اعتدال و استوا در مزاجها، در صورتی که مزاجها معتدل باشه و هر کدوم یک چهارم نه بیشتر نه کمتر، این بهترین حالت سلامتی، سلامتی است از ناحیه مزاجها. و انما صحتها من اخلاطها، سلامتی بدن منشأش خلط است و اعتدال خلط است. و اصح اخلاطها، سالمترین خلط انسان، و اقربها من الحیات، و نزدیکترین خلط به زندگی است و تقویت کننده زندگی است و اساس زندگی است، همون دم است. و اقربها من الحیات الدم، و اظهر ما یکون الانسان دما، وقتی انسان خونش ظاهر میشه و کامل میشه و غلبه کنه، اخلق ما یکون صاحبه بموت الفجر، این نزدیکتر است به مرگ ناگهانی. وقتی انسان خونش غلبه کند، خونش کامل بشه، این بهترین خلط و نزدیکترین خلط به زندگی است. وقتی کامل بشه، وقتی سالم بشه، وقتی متعادل بشه، وقتی غلبه کند و ظهور کند، ظاهر بشه، انسان به مرگ فجأه نزدیکتر است. و الذبحه حالت سلامتی است. بله، خلاصه این کسی است که بله غلبه خون داره به مرگ فجأه و سکته مغزی نزدیکتر است. و الذبحه یعنی سکته قلبی، به سکته قلبی نزدیکتر است. و الطاعون به طاعون نزدیکتر است. و الاکله خوره به خوره نزدیکتر است. و البرسام و به برسام نزدیکتر است. پس معلوم میشه برسام هم معلول غلبه خون است. معلوم میشه مرگ ناگهانی، مرگ سکته مغزی و امثال اینهاست معلول غلبه خون است. ذبحه یعنی سکته قلبی هم معلول غلبه خون است. طاعون معلول غلبه خون است. آکله خوره معلول غلبه خون است. و محل بحث ما همون برسام معلول غلبه خون است، معلول ظهور خون، یعنی خون انقدر زیاد بشه که خود را در بدن نشان بده. ظهور خون به این معنا نشان بده صورت انسان، صورت انسان سرخ بشه، خون خودش در بدن نشون بده، رگهای خونی پر بشه، دم در بدن زیاد باشه و خودشو نشون بده، ظاهر میشه. وقتی خون ظاهر شد، انسان به این بیماری ها نزدیکتر است. این راجع به علت و سبب ابتلا به بیماری برسام است. و این راجع به بله راجع به علت و سبب ابتلا به بیماری برسام است و درمان مزاجیش. چون هر بیماری در طب اسلامی یک درمان عارضی داره و یک درمان مزاجی است، هم مزاجش باید درمان بشه، هم بعد عارضه بیماری هم باید درمان بشه، علائم بیماری هم باید درمان بشه. هر دو درمان رو دارد اینجا بیماری برسم درمان مزاجیش درمان خون است و درمان غلبه خون است. عرض شد که بیماری برسم یکی از مشخصات اون و علائم اون اختلال عقل است و شخص مبتلا به هذیان‌گویی در معنی برسم در کتب لغت آمده این است که درباره برسم، بله در کتب لغت آمده ان البرسم علت یهدا فیها، برسم علتی است و بیماری است که علامتش این است که شخص مبتلا به هذیان‌گویی بشه. یهدا فیها در لسان العرب آمده البلسام، البرسامو علتون تکون فی الرأس، برسم بیماری که در سر است، شبه الجنون شبیه به دیوانگی است. یه حکایتی هم شده در کتاب‌های حدیثی ما آمده، در باره حدیثی آمده، بله شخصی من فعتل الغلام، راجع به غلامی صحبت میکنه، میفرماید این غلام بیمار شد علتا من البلسام، این بیماری بلسام است. و هو الذی تسمیه العام البرسام، این همون بیماری که عامه مردم به اون برسام میگن. فبلغ الى حالت قبیحه، و به یک حالتیش زشت رسید، و زال عقله، عقلش هم زایل شده، مبتلا به هذیان‌گویی شده. پس معلوم میشه این مسئله برسام و بیماری برسام منجر به هذیان‌گویی و اختلال عقل است. به همین جهت در روایات ما میفرماید طلاق کسی که برسام دارد طلاقش قبول نیست. روایاتی هم در این زمینه داریم، روایتی از امام صادق صلی الله، کل طلاق جائز، هر طلاقی جایز است، الا طلاق المعتوه، مگر طلاق آدم دیوانه است، او صبی کودک، او مبرسم یا کسی که مبتلا به برسام است، او مجنون مالی خالیا، او مکروه یعنی کسی است که وادارش کردن، مجبورش کردن. البته گفته شده که برسام هم یه التهابی است در پرده دیافراگم است، برای همراه با درد در زیر قفسه سینه پرده دیافراگم است و بله ورمی است در همون پرده دیافراگم است. خیلی خوب. معتوه یعنی همون خلی که میگن، معادل فارسیش بهش میگن خل. مجنون یعنی دیوانگی کامل. خیلی خوب. پس برسام، بنابراین برسام مشخص شده، بالاخره یه التهابیست یا ورمیست در پرده ایست که مابین شکم و سینه، مابین کبد و قلب، یا ورم، ورم گرمیست در اونجا، ولی این ملتهب میشه و ورم میکنه پرده دیافراگم و همراه او تب و تب شدید تا جایی که انسان مبتلا به هذیان‌گویی است. و اما درمان برسام درمانهایی داره، یکی از درمانهاش مرکب یک است، مرکب یک از مرکبات دهگانه طب اسلامی است. در این مرکب یک اومده انه ينفع باذن الله تعالى من المره السوداء، این مرکب یک برای سودا مفیده و الصفراء برای صفراء مفیده و البلغم برای بلغم مفیده و وجع المعده معده درد و القی استفراغ و الحما تب و برسام. ای درمان برسام است، درمان تب است و درمان برسام است. بله روش استفاده از این دارو این است که 2 مسقال صبح ناشتا باید مصرف بشه، 2 مسقال 9 گرم، حدودا 9 گرم صبح ناشتا انسان باید مصرف کند. بله روش درست کردن این دارو در جلد 2 آمده، انشاءالله خواهیم خوند. این راجع به درمان اولش. درمان دومش سویق جو هست. سویق جو جزو درمانهای خوب و عام، حالا بعضی ها همه را با سویق جو درمان میکنن، خیلی درمان خوبی است، برای بیماری قند مفیده، برای تب هم خوندیم مفیده، اینجا هم میخونیم برای برسام مفیده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید که بله سیف تمار قال مرض بعض رفقائنا، یکی از رفقای ما بیمار شده به مکه، در مکه، فبرسمه، مبتلا به برسام شد. فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام، وارد بر امام صادق شدم، فعلمته، به او خبر دادم. فقال لي، امام به من فرمود اسقه سویق الشعير، به او سویق جو بده، فانه يعافى ان شاء الله، معافى میشه، درمان میشه، خوب میشه. و هو غذاء فی جوف المریض، علاوه بر این است که درمان است، علاوه بر این است که داروس، در عین حال هم قضا هم هست. و هو غذاء فی جوف المریض. قال فما سقیناه السویق الا یومین، ما فقط دو روز به او سویق دادیم، او بله او مرتین، فقط دو مرتبه سویق بهش دادیم، حتی عوفیه، و اون خوب شده. سویق درمان تب است، سویق جو درمان تب است، سویق جو درمان برسام است. دو مرتبه به این بیمار دادند و خوب شده است. سویق جو درمان خوبی است. بله، ظاهرش که باید تنها باشه. این درمان دوم بود. درمان سوم برگ شقندر است که این کی؟ بله، راجع به سویق البته زمانی معین نکردن، فرماید که حالت قضایی هم داره، معلوم میشه به جای وعده قضایی است، به جای مثلا قرار انسان دو وعده بخوره، این هم فرماید دو وعده ما بهش داریم، دو وعده قرار انسان بخوره، یکی صبح یکی شب، این دو مرتبه به جای قضا بهش بدن، چون قضا هم محسوب میشه، سویق جو خودش هم قضاست. این روایت به این معنا تصریح داره، می‌فرماید خودش هم قضاست، سویق جو علاوه بر این است که درمان است، خودش هم قضاست. بله؟ نه، قانونش این است که حد الامکان این را باید خشک بخورن، سویق باید خشک بخورن، اگر نتونسته مثلا مخلوط کنه با عسل یا مثلا چیزی از این قبیل مخلوطش کنه. کدوم یکی؟ مرکب سه، چون روایتش البته روایتش فرمود یا با شکر یا با عسل مخلوط بشه، و این وقتی درست میکنن بهش اضافه میکنن، شکر یا عسل اضافه میشه. بله، با آب بخورن، طوری نیست، با آب بخورن. این درمان دوم بود. درمان سوم هم، درمان سوم برگشت قندر است. این امروزه همه چیزمون عرض شد که همه چیزمون درست نیست، من جمله سبزیجاتمون، سبزیجات خوب از ما گرفته شده، سبزیجات بد. الان برگشت قندر بهترین سبزی است و خودش درمان است. اسپناج جایگزین شده، اسپناج خوب دار سبزی خوبی نیستش، این برگ چقندر سبزی خوبی است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، می فرماید ما دخل جوف المبرسمی مثل ورق السلق، وارد درون کسی که برسام دارد مانند برگ چقندر نیست، مانند برگ چقندر در تأثیر و در درمان، مانند برگ چقندر وارد درون کسی که برسام دارد نیست. خب برگ چقندر عرض شد که مفیده، خواب بیمار را آرام میکنه. در روایت داریم که نهو شفا اون درمان است، ولا دائل فیه ولا غائله، هیچ مشکلی هیچ عوارضی نداره. و یهدئ نوم المریض، خواب بیمار را آرام میکنه. در یه روایت، در یک نقلی، یه داستانی در کتب حدیثی ما هم نقل شده، فرمایند که زهر عقرب برای برسام مفیده. اونهایی که به مرحله خیلی سخت میرسن و قابل درمان نیستن، زهر عقرب براشون مفیده. یه داستانی نقل میکنن، یه غلام یک ولی جوانی آوردن که مبتلا به برسام بود و طبیبان هر کار کردن خوب نشده، آوردن در یک خانی در یک کاروانسرا قرار دادن. در اون قسمت عقرب زیاد بود، یه عقربی از سقف آمد و او را نیش زد. بعد میگن او همونجا نشست و صحیح و سالم بدون هیچ مشکل. زهر عقرب سرد است و این گرمی، شدت گرمی ناشی از تب و ناشی از برسام، این را برطرف میکند و مهار میکند. و از روایات ما استفاده میشه که خوردن آب گرم برای برسام مفیده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید خرج الحسین معتمرا، امام حسین به عمره رفتند و قد ساق بدنتن، همراه خودش یک شتری بردن، حتی انتها الى السقیا، تا اینکه به سقیا رسید. فبرسم، در اونجا مبتلا به برسام شد. فحلق رأسه، سرشون را تراشیدن. و نحرها، این شتر را همونجا نهر کرد مکانه. ثم اقبل حتی جاء فضرب الباب، به خانه برگشت تا اینجایی که آمد و در را زد. بله. فقال علی علیه السلام، حضرت امیر فرمود ابنی و رب الكعبه، پسرم قسم به پروردگار کعبه است، افتحوا له، در را باز کنید. و کانوا قد حموا له الماء، از قبل هم آب را برای او گرم کرده بودند. فاکب علیه فشربه، آمد و از این آب گرم نوشید. ثم اعتمر، بعد حالش خوب شد و مجددا به عمره مشرف شدن. خیلی خوب. پس معلوم میشه خوردن آب گرم برای کسی که برسام دارد مفید است و مؤثر است. این بحث تمام شد، بحث برسام. بحث بعدی را بله چطور؟ بله، برای زهر عقرب. البته اون روایت نیست، داستان بوده. و زهر عقرب چون سرده، گرمی تب را برطرف میکنه. ولی برای کسی است که برسام دارد، تب دارد، قبلا هم خوندیم آب گرم، آب جوش، آب جوشی است که سرد میکنن، از یک ظرفی به یک ظرف دیگر منتقل کنن برای درمان تب و درمان برسام، بنابر این روایت هم مفیده. علی حال این برای او مفیده. بله؟ کدوم؟ بله، نه ریشهیه، مرکبه یک درمان. البته درمان ریشهیش درمان همون غلبه خون است. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری بدخیم، الداء الخبیث، راجع به بیماری بدخیم است و داء خبیث است. بیماری بدخیم و داء الخبیث، این بیماری بله چی هست و درمانش چیست؟ مستفاده از روایات و از وجدان، یعنی چیزی که ما میبینیم و میابیم، بیماری خبیث بیماری واحدی نیست، میتواند در هر زمانی یک نوع بیماری باشه. یعنی در حقیقت سخت‌ترین بیماری اون زمان و بیماری که در اون زمان خیلی ها مبتلا میشن و گرفتارش میشن، این بیماری بهش میگن بیماری خبیث. به این بیماری میگن بیماری بدخیم است. امروزه بیماری بدخیم به سرطان میگن. 50 سال قبل به سل میگفتن. بیماری سل بیماری بدخیم است. در زمان همه شاید بیماری جوزام به عنوان بیماری بدخیم مطرح میشه. بیماری سخت و لا علاج و درمانش سخت است و نوعا درمانش دعاهاست. حالا این بیماری بدخیم، یه روایتی داریم راجع به بیماری بدخیم از داوود رقی
قال كنت عند ابي عبد الله الصادق عليه السلام نزد امام صادق بودم، فدخلت حبابة الوالبيه، یک خانم محترمه در اون زمان جلیله، به امام حبابه والبیه، و کانت خیره، دیندار بود، خیر بود. فسألته عن مسائل فی الحلال والحرام، از امام پرسید درباره مسائلی در رابطه با احکام الشر، احکام دین، حلال و حرام. فتعجبنا من حسن تلك المسائل، ما تعجب کردیم که این مسائل چقدر دقیق بود، چقدر جالب بود. اذ قال لنا، امام صادق فرمود، ارأيتم مسائل احسن من مسائل حباب الوالبيه، تا حالا دیدی مسائلی از این دقیق تر، از این زیباتر، بهتر؟ فقلنا جعلنا فداك، لقد وقرت ذلك في عيوننا، این خانم خیلی بزرگ شده در چشمان ما، و قلوبنا، در قلبای ما. قال فسالت دموعها، همونجا اشکش جاری شد. بله. فقال الصادق ما لی ارا عینیک قد سالتا، امام صادق فرمود چرا اشک میریزی؟ قالت ابن ابن رسول الله داء قد ظهر بی من الادواء الخبیثه، یه بیماری در بدنم ظاهر شده از همون بیماری های خبیث. التي كانت تصيب الانبياء والاولياء، این همون بیماری هایی که اولیاء و انبیاء را مبتلا می کرد. و ان قرابتی، فامیلم، نزدیکانم و اهل بیتی، اهل خونه، یقولون قد اصابتها الخبیثه، میگن این مبتلا به بیماری خبیث شده. ولو كان صاحبها كما قالت، و اگر امام صادق این منزلت و مقامی دارد که همون گونه این خانم میگه، مفروض الطاعه، طاعتش مفروض و واجبت، لدعا لها، برای او دعا میکرد. فکان الله تعالی یذهب عنها، خداوند این بیماریش را برطرف کند. و انا والله سررت بذلك، من برام مهم نیست، بلکه خوشحال شدم وقتی بیمار شدم. و علمت انه تمحیص و کفارات، میدونم این پاک کردن گناه است و کفاره است. و انه داء الصالحین، بیماری صالحان است. امام صادق فرمود اقیدمون اصابکی، از قدیم بوده یا جدید حادث؟ قالت نعم، یعنی از قدیم، یبن رسول الله. قال فحرک الصادق علیه السلام شفتی، لبهاشون حرکت دادن، یه چیزی امام دعا کردن، فرمودن بشیء ما ادری ای دعا، نمیدم چه دعایی بوده. راوی میگه، رقی میگه، داود رقی میگه، نمیدونم چه دعایی. قال فقال ادخلی دار النساء، بعدش امام فرمود که برو در اتاق خانم هاست، حتی تنظرین الى جسدک، تا اینکه بدنت را نگاه کنید ببینید. قال فقال اذهبی الان، همی الان، الیهم، بله بله، علاجه دیگه. قال فدخلت، وارد خانه خانوما شده. فکشفت عن ثیابها، لباسهاش مثلا کند. ثم قامت ولم يبق في صدرها ولا في جسدها شيء، اونجا نگاه کرد که هیچی در بدنش نبود، هیچ اثری از بیماری خبیث نبوده. فقال امام صادق بعد از اون به او فرمود اذهبی الان، الان برو، الیهم و قولی لهم، و به اونها بگو هذا الذي يتقرب الى الله تعالى بامامته، این همون کسی است که به انسان تقرب میکنه به خداوند تبارک و تعالی، به ولایتش و امامتش. خیلی خوب، حالا این بیماری معلوم میشه بیماری پوستی است، چون بحث نگاه کردن است، نگاه کردن بدن، و چیزی در عوارضی در بدن ظاهر وجود نداشت. خیلی خوب، پس این جزء بیماری های خبیث، اینجوری معرفی کرده حبابه این بیماری را، بیماری های خبیثی است که انبیا و اوصیا را گرفتار میکنه و مبتلا میکنه. خیلی خوب، پس این راجع به بیماری خبیث. و اما راجع به درمان هاش، عرض شد که بیشتر درمان هاش در حالت رقیه و توسل و دعاست. اولین درمانش توسل به معصومین است و دعا، دعا و توسل به معصومین، همون کاری که حبابه انجام داد، متوسل به امام صادق شده و امام صادق برای او دعا کرد. ائمه ما زنده و مرده ندارن، همشون زندند، متوسل به ائمه بشیم و چون اینا بیماری های سختی است و درمان درست حسابی ندارد و مثل سرطان امروزی، امروزه بیشتر اینایی که میبینی خوب شدن، من رفتم امام رضا خوبی درمان و بله سلامتی فرزندم از او گرفتم. این شیمی تراپی و رادیو تراپی و شیمی درمانی دردی دوا نمی کنه، بلکه انسان ها را نابود می کنه، تلف می کنه و سبب مرگ می شه. اینایی که الان خود را با این درمان ها درمان می کنند، 90% می میرن، بعد از 6 ماه می میرن و هیچ فایده ای نداره جز هزینه و جز خستگی و جز نگرانی. ولی اگر 10% هم خوب میشن، این مال این که متوسل به ائمه میشن. راهش اینه، دعاهای ائمه به ما آموختن، روشهایی به ما آموختن. یکی از این راه ها این است که فرماید سوره انعام را با عسل بنویسید و آبشو بخورید. روایتی داریم از سلامه ابن محمد الهمدانی، از بنی همدان است که خانواده و قبیله مالک اشتر است. قال دخلت المدینه، وارد مدینه شدم. فأتیت ابا عبدالله علیه السلام، آمدم نزد امام صادق. فقلت یا ابن رسول الله اعتللت علی اهلی اهل بیتی بالحج، بهانه آوردم، حج را بهانه آوردم، من میخواستم نزد شما بیام، کار به حج ندارم، میخواستم نزد شما بیام، حج را بهانه کردم. و اتیتو که مستجیر، آمدم پناه بردم به شما، من اهل بیتی، از اهل بیتم پناه بردم به شما، من علت اصابتنی، به خاطر بیماری که مبتلا شدم، وهی الداء الخبیثه، همون بیماری خبیث. قال فاقم، اقم فی جوار رسول الله، در کنار پیامبر اقامت کن، و فی حرمه، در حرم پیامبر، و امنه، در محل امن پیامبر، و اکتب سوره الانعام، سوره انعام را بنویس، بالعسل، با عسل، و اشربه، فانه یذهب عنك، این بیماری برطرف. این خوب سفارش بشه برای افرادی است که بیماری سخت دارن، بیماری بدخیم دارن، مانند سرطان ها، مانند بیماری های سخت. سومین درمان تربت امام حسین هست. معلومه تربت امام حسین درمان همه بیماری هاست، اون هم با آب باران. شخصی آمد نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فشکا الیهی ان بعض موالیه اصابه الداء الخبیث، به امام صادق شکایت کرد و عرض کرد که بعض موالیان مبتلا به این بیماری بدخیم شده. فامره ان یاخذ طین الحسین علیه السلام بماء المطر، امام هم امر فرمود که تربت امام حسین بگیرد و مصرف کند با آب باران، فیشربه، و را بنوشد. ففعل ذلك فبره، این کار را هم کرد و خوب شد. روایت دیگری از امام صادق می فرماید ما من شيء انفع للداء الخبيث من طين الحسين عليه السلام، چیزی نیست بهتر از بیماری خبیث، بیماری بدخیم، از تربت امام حسین صلوات الله و سلام علیه، چیزی بهتر نیست. البته راجع به روایات ما، راجع به تربت امام حسین و استفاده اون برای بیماری خبیث و بیماری های سخت، روایات متعددی داریم، شاید به حد تواترم برسه. ولی در بعضی روایات به جای کلمه امام بله تربت الحسین، تربت الحیار آمده یا تربت الجیار آمده. این به نظر میرسه تصحیف هست و اشتباه در تدوین و نگارش هست. اینا اشتباه واقع شده، این همون حسین بوده، چون از نظر نوشتاری در کتب خطی حسین و حیار شبیه هم است، یا جیار، اینا شبیه هم است، این همون تربت امام حسین. و الا تربت آبهای راکد، خاک و گل آب راکد، آیا این خصوصیت جیار و حیار یعنی آب راکد است؟ خاک و گل آب راکد، آیا همچه احتمال زیاد مرادم حائر باشه؟ بله تربت حائر باشه، این حیر همون حائر بوده، حالا الفش فقط یا افتاده یا بلحنه در نوشتاری این شکل نوشتن. این سومین درمان بود. چهارمین درمان کاری که انسان انجام میده برای بیماری های بدخیم مفیده. خوبه این چاپ بشه، تکثیر بشه و به بیماران سخت داده بشه، مبتلا به بیماران سرطانی، بیماری‌های سرطانی و امثال اینها این استفاده کنم. روایت از اسحاق ابن اسماعیل و بشیر ابن عمار هر دو قالا ای ابال اتینا ابا عبدالله علیه السلام نزد امام صادق آمدیم و قد خرج بیونس من الداء الخبیث. یونس یکی از یاران حضرت، الان یونس ابن عبد الرحمن است، در یونس بیماری خبیث ظاهر شده، خارج شده و مبتلا به بیماری خبیث و بدخیم شده. قال فجلسنا بین یدیه، مقابل امام نشستیم. فقلنا اصلحك الله، اصبنا مصیبتا لم نصب بمثلها، مصیبتی گرفتار شدیم، مصیبتی بله مبتلا شدیم، مانند اون مبتلا نشدیم. از این کلام استفاده میشه که بیماری خبیث، بیماری داء الخبیث، بیماری بدخیم یعنی بدترین بیماری زمان است. به مصیبتن اصبنا به مصیبتن لم نصب به مطلق، یعنی هیچ بیماری به منزله این بیماری نیست و در حد و اندازه این بیماری نیست. قد قال و ما ذلك، امام فرمود چیست؟ فاخبرناه بالقصه، به او خبر دادیم. فقال لیونس، امام بیونس فرمود قم فتطهر، از جا بلند شو، برو وضو بگیر، و صلی رکعتین، دو رکعت نماز بخون. ثم احمد الله، حمد خدا را بگو، و اثنی علی، ثنای خدا بگو، و صلی علی محمد و اهل بیته. ثم قل این را بگو، یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا واحد یا واحد یا واحد، یا احد یا احد یا احد، یا صمد یا صمد یا صمد، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أقدر القادرين يا أقدر القادرين، يا أقدر القادرين، يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، يا سامع الدعوات يا منزل البركات يا معطي الخيرات، صل على محمد وآل محمد وصل على، واعطني خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عني شر الدنيا وشر الآخرة، و اذهب ما بی، این بیماری که دارم برطرف کن. فقد غاضنی، این من ناراحت کرده، محزون کرده، نگران کرده. فقد غاضنی الامر، و احزننی، من محزون کرد. قال ففعلت ما امرنی به، من همون کار را هم کردم، همون چیزی که امام صادق به من فرمود. فوالله ما خرجنا من المدینه، قسم به خدا از مدینه خارج نشدیم مگر اینکه این بیماری از بدنم ریخت، مانند سبوس گندم، همین جوری نخاله گندم از بدنم ریخت. وقت داریم؟ بحث وقت داریم یا نداریم؟ تموم شد بحث. ان شاء الله باعثر بنویسن با نی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم بشین. تو سوال کردن که امروزه در صدا و سیما به شدت از استفاده نمک، به خصوص نمک دریا رو رد میکنن اصولا و اساسا میگن اصلا استفاده نشه نمک. در این زمینه چه چیزی شما سفارش میکنن؟
درباره نمک باید عرض کنم که روایات ما تماماً برعکس این تبلیغ، حالا اونا یا اشتباه میکنند یا بالاخره معلوم نیست، اینا به عنوان سم معرفی میکنند. پیامبر ما میفرماید که لو علم الناس ما فی الملح، اگر مردم بدانند که نمک چه خاصیتی دارد، لمحتاجو تریاقن، نیاز به تریاق پیدا نمیکنند، نیاز به هیچی، قوی ترین دارو تریاق است، نیاز به تریاق پیدا نمی کنم. اگر امروزه باید، بله امروزه باید بگیم که اگر مردم بدانند در نمک چه خصوصیتی داره، محتاج کرتون و مرتونی که امروزه به همه مردم میدن نخواهند بود. همین نمک درمان است. و روایات ما میفرماید الملح الجریش، ملح جریش یعنی نمک دریاست، نمکی است که ذراتش همسان نیست، زبر است و یکی درشت و یکی ریز، به همین جهت بهش میگن جریش و این خصوصیت فقط در نمک دریاست. و این تبلیغی که میکنم میفرماید نمک نخورید درسته، منظور نمک تصفیه شده است. این نمک تصفیه شده یا دار مساوی با زهر است، این کلورید سدیم است، پوتاسیومش گرفتن، منگنزش گرفتن، نمیدونم کلسیومش گرفتن، یودش گرفتن، به جهتی که منگنز نمیدونم کیلوی چند میلیون یا به میلیارد هم برسه تومان قیمتش، از نمک جدا میکنن و میفروشن. بل حال این است که اینا بودنش در نمک خیلی مهمه. روایات ما تأکید میکنن، میفرمایند که قبل از قضا بعد از قضا نمک بخورید، حتما بخورید. درمان 300 در یک روایت 360 تا بیماری است، روایات دیگر میفرماید 70 تا بیماری. و علی حالین خیلی روی خوردن نمک، حضرت امیر قضایش نان و نمک بود. اینا چی میگن؟ معلوم نیست اینا چی میگن. میگن نمک استفاده، آه نمک استفاده کنید، نمک دریا بخورید، حتی اینا که فشار خون داره. نمک بلورین، کوه نمک و نمک معدنی در درجه دوم میاد بعد از نمک دریا. اصل نمک دریا، دریا خشک میشه، تمام خاصیت دریا در این نمک میاد. دریا وقتی خشک میشه تمام خاصیت دریا و آب دریا در این نمک جمع میشه، کل معادن، فلزات مفید، پوتاسیوم و کالسیوم و یود و کروم و منگنز و مغنیسیوم و همه اینها در این نمک وجود دارند و آسیبی به بدن نمیزنند، بلکه برای بدن مفیدند. نه نه، ملح الجریش توصیه شده نمک دریا، الملح الجریش.
سوال دوم در مورد عینکی هاست و تقویت چشم و ضعف چشم.
برای عینکی ها البته انشاءالله خیلی زود خواهیم خون بحث چشم و ضعف چشم و درمانهاش، و مهمترین درمان در طب اسلامی سرمه کشیدن است. از سرمه های مهم، روایتش هم صحیح السند، از سرمه کافوری است، ترکیبی است از صبر زرد و مر مکی و کافور. البته کافورش اگر طبیعی باشه و برگ درخت کافور باشه بهتر است، اگر نبود همون کافور شیمیایی موجود در بازار. این درمان خیلی خوبی، تجربه شده، مفیده، سخت‌ترین حالات، سخت‌ترین بیماری ها استفاده بشه مفیده، برای نور چشم هم مفیده، چشم را تقویت میکنه. و در درجه دوم سرمه اسمد است، سنگ سرمه، و به روشی برای درست کردنش هست انشاءالله خواهیم خوند.
سوال سوم، امروزه طب سنتی خیلی تأکید میکنن به زالو درمانی، آیا روایت در این زمینه هست؟ و اگر نیست شما چه چیزی توصیه میکنید؟ خیلی زیاد خون.
اما راجع به زالو درمانی در روایات ما نیومده، بحث زالو و درمان با زالو در روایات ما نیومده، ذکر نشده. فقط یک روایت هست، اون هم از طرق عامه، مال سنی هاست، مال ماها نیست. بنده خیلی اعتقاد به زالو ندارم.